شب شما دوستان عزیز شنونده بخیر. همونطور که عرض کردم خدمتتون در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان، آقای امیر شهابی، پیانیست، کارشناس ارشد و پژوهشگر موسیقی و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی حضور دارند و در خصوص موضوع برنامه با ایشون گفتگو میکنیم. آقای شهابی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کارخانم روزنی و همطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ برنامه نیستان در خدمت هم.
موضوع رو هم میفرمایید آقای شهابی؟
بله، امشب میخواییم آشنا بشیم با آهنگسازان سبک الکترونیک در کشورمون که به حال یک سبک همگیری هم هست، مخصوصا جوانها خیلی گرایش پیدا کردن به این سبک و کارها شاید به اندازه اونقدری که موسیقی پاپ، موسیقی سنتی خودمون و همطور موسیقی کلاسیک پوشش داده میشه طرف رسانه ملی کمتر توجه شده و شاید عزیزانی با ما آهنگسازان موسیقی الکترونیکمون در کشور چه کسایی هستن، آلبوم ها رو معرفی کنیم و بتونن پیگیر باشن به صورت تخصصی کارهایی که مجوز ارشاد پیدا کردن موفق شدن بگیرن اونها رو دنبال کنن. و ما اشاره کردیم توی برنامه های قبلی که شاخص های موسیقی الکترونیک چه هست، عنصر فضاسازی هست، عنصر تکرار هست، افکت هست، استفاده از فیلترها و همطور سازهای مجازیه. امشب میخواییم نمونهای صوتی رو به صورت کامل بشنویم.
بله، تشکر میکنم، در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، با مقدمه کوتاهی که آقای شهابی بیان کردن با موضوع برنامه آشنا شدیم. تا دقایقی دیگر بخش گفتگوی برنامه رو هم تقدیمتون میکنیم. نیستان عزیز شنونده، شبتون بخیر، در خدمت شما این با برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. دعوت میکنم در این فرصت بخشی رو بشنوید که ندا رادمر تهیه و اجرا کرده.
رادمر هم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. جمعه گذشته و شنبه همین هفته برای حمایت از سیل‌زدگان استان خوزستان نمایشگاهی با نام ایران روستا هم دارد برگزار شد که در اون گروه‌ها و هنرمندان موسیقی از جمله گروه داماهی و دارکوب به خوانندگی حامد بهداد، گروه کر فیلارمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد، علیرضا اربابیان قطعاتی رو اجرا کردن و اجراهای ویژه‌ای رو به نفع سیل‌زدگان استان خوزستان به روی صحنه بردن. در این برنامه دارکو 5 قطعه رو اجرا کرده، قطعه مجنون به خوانندگی حامد بهداد و قطعات ترشرو، دست براریم، حیران، یارا و یه دو نوازی سازهای کوبه‌ای هم داشتن. بعد از اون گروه کر فیلارمونیک ایران قطعاتی رو به رهبری علیرضا شفقی نژاد اجرا کردن. روز پنجشنبه هم هفته گذشته گروه داماهی اجرای ویژه‌ای رو با دارا دارایی، رضا کولقانی، حمزه یگانه و ابراهیم علوی به روی صحنه بردند و قطعاتی از جمله دیوانه رو اجرا کردند. در این رویداد هنرمندان با اهدای سهم خودشون از فروش آثار هنری به احیای زمین‌های کشاورزی و دامپروری روستاهای آسیب دیده استان خوزستان که تنها دارایی مردمان این سرزمین و اصلی ترین منبع کار و درآمدشونه پرداختند.
ندا رادمهر، خوبی شما؟ خوب هستین شما؟ ممنونم.
خیلی ممنونم.
ندا رادمهر، خوبی شما؟ سلام آقای مهاجر. راد مهرم خوب هستین شما؟ ممنونم. بهتون تبریک میگیم آقای مهاجر.
ممنون، متشکرم. منم به شما تبریک میگم.
ممنونم از لطفتون. خیلی لطف کردین. ببخشید پشت فرمون و تو ترافیک مزاحمتون شدم.
با این صداتون خیلی دوره.
الان صداتون قطع و وصل.
آدرین ضبط میکنه.
بله، با صدای خودتون هم.
آخه من خیلی آمادگی نداشتم.
اصلا عالی داشتین میگفتین. اصلا فکر کنین ضبط نمیکنه.
انتظار نداشتم که نگستان.
نخستین جشنواره ملی آواها و نواهای آیینی ایثار برگزار خواهد شد. سید مرتضی حسینی اعلام کردند که این جشنواره به میزبانی استان بوشهر در بخش‌های موسیقی نواحی سنتی و آیینی شامل مولودی خوانی، توسل خوانی، بیت خوانی، منظومه خوانی، شربه خوانی، چاوشی خوانی و تزئیه‌های موسیقی آوازی برگزار خواهد شد و در این جشنواره که برای نخستین بار در نیمه دوم آبان ماه 98 برگزار خواهد شد، بخش ویژه‌ای برای حضور گروه‌های منتخب سرود شاهد در نظر گرفته شده. بر اساس اعلام بنیاد شهید امور ایثارگران، قرار که فراخوان نخستین جشنواره ملی آواها و نواهای آیینی ایثار طی روزهای آینده منتشر بشه و نیمه آبان ماه 98 هم در بوشهر این جشنواره برگزار خواهد شد.
شما شنونده نیستان هستید.
بایدیه که مقابل به موسیقی نوایی هم بیشتر پرداخته بشه. سرچشمه موسیقیه یعنی که کلاسیک ایرانی که الان ما داریم موسیقی نواییه.
والا خانم، الان چند سالم که دارم کار میکنیم و حقیقت یعنی هنوز که هنوزم از ما حمایت نمیشه. ما مشکلات من زیاده.
حمایت نمیشن، بیمه نیستن.
اون دارن رفتن بیمت میکنیم. خلاصه حمایت ما از ما نکردن.
هم بخاطر در خودمون بود و هم بخاطر پیشرفت موسیقی مملکتمون. امیدوارم که پرداخته بشه به پیشکسوتا و بزرگای گوش و کنار ایران شد.
نیستان.
بانک جامعه اطلاعات موسیقی استان تهران جهت ساماندهی آمار و اطلاعات هنرمندان و دست‌اندرکاران موسیقی کشور تدوین خواهد شد. شهرام صارمی رئیس انجمن موسیقی استان تهران با اعلام این خبر گفتن که انجمن موسیقی ایران قصد داره جهت ساماندهی آمار و اطلاعات هنرمندان و دست‌اندرکاران موسیقی کشور و دستیابی به جامعه آماری و شناخت ظرفیت‌های موسیقایی هر منطقه و ایجاد زمینه برای برگزاری انتخابات شعب انجمن موسیقی، بانک جامعه اطلاعات موسیقی کشور رو تهیه و تدوین کنه. بر همین اساس انجمن موسیقی استان تهران اقدامات لازم برای تدوین بانک اطلاعات موسیقی استان تهران رو انجام خواهد داد و کلیه هنرمندان موسیقی استان میتونن با مراجعه به تارنمای نای جهت ثبت نام و ثبت مشخصات و سوابق خودشون اقدام کنن. شهرام صارمی گفتن که تمامی افرادی که در حوزه‌های مرتبط با موسیقی، نوازندگی، خوانندگی، آهنگسازی، تنظیم، صدابرداری، ترانه‌سرایی، سازسازی، نقد و خبر، مدیریت، تدریس، تألیف و پژوهش فعالیت حرفه‌ای دارن میتونن با ثبت نام و وارد کردن اطلاعات خودشون به این سامانه تشکیل پرونده بدن. ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه‌های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه و در خدمت شما این با ادامه برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نگستان. موسیقی اقوام ایرانی یکی از پرطرفدارترین بخش‌های برنامه نیستانی که نیکو یوسفی اون رو تهیه و اجرا می‌کنه. در این فرصت به اتفاق این بخش رو می‌شنویم.
نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی، با بخش دهم از معرفی موسیقی قشقایی با شما هستم. ادامه معرفی سازهای رایج در فرهنگ موسیقی قشقایی از ساز دیگه صحبت میکنم که اگرچه قدمت زیادی به لحاظ حضور در این فرهنگ نداره، اما امروز بین تمام اقشار این مردم پذیرفته شده و یکی از سازهای مجری موسیقی قشقایی محسوب میشه. یک ساز بادی مکعب شکل که خاستگاه اصلیش اروپاست و در موسیقی محلی اروپا، آمریکا و روسیه مورد استفاده قرار می‌گیره. قدیمی‌ترین اسم این ساز هارمونیکاست و در موسیقی تمام نوای ایران با کمی تفاوت در سه منطقه حضور داره. در آذربایجان با نام گارمون، در بلوچستان با نام هارمونیا و بین قوم قشقایی با اسم آکاردئون. نوازنده این ساز رو بین دستش میگیره و اون رو به سمت دو طرف باز و بسته میکنه. قسمت میانی این ساز یک بدنه چیندار و قابل انعطافه که وقتی توسط نوازنده باز میشه، داخل محفظه‌اش پر از هوا میشه و با بسته شدن این فضا توسط نوازنده، هوا با فشار خارج میشه و باعث مرتعش شدن زبانه‌های ساز و نتیجتاً تولید صدا میشه. آکوردئون دو شکل داره، پیانویی و دکمه‌ای. آکوردئون پیانویی کلاویه‌های شبیه به کلاویه‌های پیانو داره که به زبانه‌های ساز متصلن و در آکوردئون دکمه‌ای به جای کلاویه یا شستی ساز، دکمه‌های گردی روی بدنه ساز تعبیه شده که به وسیله انگشت‌های دست نوازنده به حرکت در میان. مکانیسم هر دو نوع آکوردئون به لحاظ صدادهی شبیه به همه. فرهاد گرگین‌پور نوازنده پیانو، آکوردئون و ستار کسی بود که باعث پیوند این ساز با موسیقی قشقایی شد. گرگین‌پور آکوردئون رو به صورت تخصصی ادامه داد تا جایی که این ساز در مناطق عشایری ایل قشقایی یک چهره بومی پیدا کرد. فرهاد گرگین‌پور متولد 1327 بود و در تاریخ 9 آبان سال 1397 از دنیا رفت. فرهاد و برادرش فرود، آهنگساز و نوازنده کمانچه و ویولون، از برجسته ترین موزیسین های آکادمی که ایل قشقایی محسوب می شن.
برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه و امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما باشید با ادامه برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان.
هست ای نازنین با قدرداری وفا، گوجهنی عشق و صفا امرو گبارانه. هست ای نازنین با قدرداری وفا، گوجهنی عشق و صفا.
شب بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می کنم. رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه که آقای امیر شهابی در اون حضور دارن. آقای شهابی قرار شد راجع به تعدادی از آهنگسازان الکترونیک در کشورمون صحبت بکنیم. من خواهش میکنم قبل از اینکه به معرفی این هنرمندان بپردازیم و این آهنگسازان، بفرمایید که موسیقی الکترونیک سابقش در ایران به چه سالی برمیگرده؟
ببینید، به صورت کلی رواج موسیقی الکترونیک با تاریخ میلادی حدوداً از 1970 به بعد بود که شکل گرفت و از 1976 میتونیم بگیم که یک نقطه عطفی اتفاق افتاد در دنیا با ورود آلبوم اکسیژن با هنگسازی آقای ژان میشل ژار. توی کشورمون طی حدوداً 14-15 سال گذشته که استفاده از اینترنت خیلی در حال رواج پیدا کرده و دنیای دیجیتال پای خودش رو به موسیقی باز کرد و کامپیوترهای حرفه‌ای و پیشرفته ساخته شدن که به صورت تخصصی کاربردشون برای موسیقی بود، حدوداً همین 14-15 سال رو میتونیم بگیم که یک دگراندیشی بین آهنگسازان اتفاق افتاد و حتی چهره‌های آکادمیکی هم داشتیم که از شاخصهای موسیقی الکترونیک اومدن استفاده کردن در ساخته های خودشون. شاید قبل از اون هم بودن دوستانی که یا بزرگانی مثل آقای لاچینی که با کامپیوتر و با استفاده از صداهای افکتیو کارهای شاخصی رو ساختن، مثل موسیقی سریال آرشگاه زیبا که ابتداش با یک صدای زنگ تلفنی بود، اگر دوستان شنونده حضور ذهن داشته باشن، نمونه هایی داشتیم ولی خیلی رایج نبود.
بله.
این همه گیر شدنش حدودا 14-15 ساله تو آهنگسازانی که امروز میخوایم با اونها آشنا بشیم، آهنگسازانی بین 25 تا 40 سال هستن، یعنی تقریبا میتونیم بگیم نسل جوانان که به صورت تخصصی دارن روی این حوزه کار میکنن و ساخته های زیادی هم داشتن. نمونه اولش رو میخواییم به معرفی آقای سبا علیزاده بگذاریم که آلبوم یادهای پراکنده سال 97 به بازار عرضه کردند که 10 تا قطعه داشت این آلبوم و مجموعه شدودن 44 دقیقه. یک فضای الکترو آکوستیکی رو آقای علیزاده ساختن توی آلبومشون، خودشون هم نوازنده توانمندی توی ساز کمانچه هستن.
نه.
اومدن از اون شاخصهای موسیقی الکترونیکی مثل فضاسازیه، مثل تکرار هست، انواع افکت ها استفاده کردن و آلبوم مورد توجه هم قرار گرفت، یعنی من فکر میکنم بازخورد خیلی خوبی داشت. نمونه صوتی که از این آلبوم میخواییم بشنویم به نام رنگ ها در تهران مرا بافتند هست که بشنویم به اتفاق.
بله، میشنویم رنگ ها در تهران مرا بافتند با آهنگسازی سبا علیزاده.
Thank you.
نمونه از موسیقی الکترونیک از سبا علیزاده رو شنیدیم. آقای شهابی، قبل از اینکه شما راجع به این قطعه صحبت بکنید، سوالی رو من مطرح میکنم راجع به اینکه تحصیلات کسانی که در حوزه موسیقی الکترونیک کار میکنن لزوماً خب باید موسیقی باشه یا در کنار اون لازمه که از علم الکترونیک هم بهره مند باشه؟
ببینید، توی ژانرهای موسیقی آکوستیک آهنگساز باید حتما نوت رو بنویسه و بایستی بذاره جلوی نوازنده که اجرا بکنه، ولی تو موسیقی الکترونیک این قابلیت وجود داره که یک سری چیزها رو خود آهنگساز یا اون فردی که حالا جویای این شاخه از موسیقی است به صورت تجربی اونها رو یاد بگیره. اما خب هر چی که دانش اون فرد به اتفاقاتی که در موسیقی الکترونیک حتی دستگاه‌های الکترونیکی میفته به صورت آکادمیک بیشتر باشه، انواع اقسام فیلترها رو بشناسه، بازه های فرکانسی رو بشناسه و بدون الان مثلا میخواد یک فنسی رو بگیره، پیش از این که اون رو بگیره چه تأثیری توی قرار میذاره، این که نیاد یک بازه فرکانسی، حالا این فرکانس شاید یک لغت سنگین باشه، من پرانتزی توضیح دم، منطقه شنیداری گوش انسان از لحاظ فرکانسی 20 هرتز هست تا 20 کیلو هرتز.
بله،
یعنی بمترین نوت پیانو که به حال ما بمتر از اون نداریم تا زیرترین نوتش که 88 کلید هستن توی این رنج میتونیم اونها رو تعریف بکنیم. صداهای زیر 20 هرتز و بالای 20 کیلو هرتز دیگه خیلی قابل تشخیص برای گوش انسان نیستن. آهنگساز توی ژانر الکترونیک اگر که این دانش رو نداشته باشه با تزریق یک سری فرکانس های خاص به صورت مازاد بر اون چیزی که نیاز هست باعث میشه که اون موسیقی کدر صدا بده. باید این دانش رو داشته باشه که بدونه چه فرکانس های خالیه توی قطعش، چه فرکانس هایی داره به حال زیادی میکنه، اونها رو فیلتر کنه. و ما توی کشورمون جز شاخه های آکادمیک توی دانشکده موسیقی آموزش موسیقی الکترونیک رو نداریم و حالا از زنی که جویای این هستن بهتره که قدری با خاصیت دستگاه‌های الکترونیک آشنا بشن و سعی کنن که این جسارت رو پیدا کنن. با آزمون و خطا هم داشتیم آهنگسازانی که اومدن به هر حال آثار جدیدی رو معرفی کردند و جزء اکسپریمنتال میوزیک هم میتونیم ازش اسم ببریم، همون موزیک تجربی. نمونه که به اتفاق شنیدیم عنصر تکرار رو آقای علیزاده استفاده کرده بودن باید. که شروع قطعه بود و یک افکت هایی که حالت ترس رو میداد استفاده کردن. بعد از اون اساس کمانچه دیدیم که کمک گرفتند و نه به عنوان خود ساز کمانچه، از صدای اون سیم و صدای آرشی یک کاربرد افکتی استفاده کردند که همطور هم که اشاره کردم شاید این مجموعه رو بتونیم به عنوان یک آلبوم الکترو آکوستیک معرفی کنیم.
بله.
و کاری هست که شاید نو هم هست، خیلی ما تو بازار موسیقیمون نداشتیم آهنگسازانی که بخوان این سبک موسیقی رو کار کنن. آلبوم دیگه که میخوام در خصوصش صحبت بکنیم و آهنگساز دیگه آقای کوروش بهراد هست که آلبومشون نامش هست شنیدیدار که همین امسال به تازگی هم منتشر شده، سال 98. آلبومشون حدودا 22 قطعه داره، آلبوم قطعاتش بالاست و اومدن از موسیقی آکوستیک هم استفاده کردن، یعنی سولو پیانو تو آلبومشون گذاشتن. ولی وقتی من خودم شنیدم، حالا از دیدگاه منتقد اگر بخوام صحبت کنم، بخش هایش که موسیقی الکترونیک رو شامل میشد قابل توجهه و دوستانی که میخوان با ساخته های موسیقی الکترونیک تو کشورمون آشنا بشن اگر این آلبوم رو تهیه کنن فکر کنم که بتونه نظرشون رو جلب کنه. قطعه کیست رو میخوایم بشنویم از ساخته آقای کوروش بهراد.
بله، بشنویم. بله، نمونه از کارهای کوروش بهزاد رو شنیدیم با عنوان کیست از آلبوم شنیدیدار.
بله، یکی از کاربردهای موسیقی الکترونیک و سازهای مجازی موسیقی فیلم هست که خیلی خیلی آهنگسازانمون از این برحال تکنولوژی دارن استفاده میکنن. ما کارهایی که در دهه 60 مخصوصا یا اوایل 70 ساخته میشد، ساخته های استاد فخرالدینی و ساخته های استاد پژمان، ساخته های استاد علیزاده، اینها همش بر اساس ارکستر و همش بر اساس پارت بود و پارتیتور و نوت و نوشتن اینها. ولی امروزه خیلی میبینیم که این ساخت موسیقی فیلم هم کشیده شده به دنیای دیجیتال و آهنگسازان خیلی زیادی دارن در این حوزه فعالیت میکنن. یکی از آهنگسازان شاخص این بخش آقای سیاوش امامی هستند که موسیقی فیلم بسیاری از فیلم‌ها رو کار کردن. من طی تماسی که با سیاوش امامی داشتم برای من چند تا نمونه فرستاد، ولی نگفت که مال کدوم فیلمه. منتها من این اجازه رو دارم که ازش پخش بکنم، ولی اسم فیلم متاسفانه نمیدونم. دوستان
من قطعا موسیقی فیلم.
بله قطعا موسیقی فیلمه. اینو در نظر داشته باشن که با موسیقی فیلم خیلی میشه آدم فکرشو باز بذاره و حتی میتونه تصویر رو تجسم هم بکنه. نمونه رو اگر موافق باشید به اتفاق بشنویم.
بله بشنویم. اگر که توضیح دیگری نیاز بود بعد از این که شنیدیم بفرمایید. نمونه از کارهای سیاوش امامی رو شنیدیم، موسیقی فیلم که بیشتر صحنه های تعقیب و گریز رو تداعی میکرد. آقای شهاب،
بله، یکی از به هر حال نکات بارز این کار این بود که از سازهای مجازی، یعنی این صدای ویالون هایی هم که میشنیدیم ویالون طبیعی و واقعی نبودن که نوازنده توی زده باشه، صداهای مجازی بودن و صدای پیانویی که میشنیدیم صدای مجازی بود و اینها رو به خوبی دیدیم که آقای سیاوش امامی با هم تونسته بود در کنار هم استفاده کنه. به هر حال ببینید موسیقی الکترونیک در کاربرد موسیقی فیلم اگر بخوایم ازش اسم ببریم خیلی کار رو سریع میکنه و ما خیلی مواقع دچار این چالش هم هستیم که استودیوهای خوبی هم برای ضبط موسیقی فیلم نداریم در قیاس با کشورهای اروپایی و آمریکا، چون استودیوهایی که موسیقی فیلم توش ضبط میشه بعد کیفیت صدا برداری بعد کیفیت آکوستیک خود استودیوها خیلی بالا باشه. و نمونه هایی هم داشتیم طی چند سال اخیر که بعضی آهنگسازان خودمون کارهاشون رو فرستادن کشورهای دیگه ضبط بشه
نه.
و اینم جای کار داره، یعنی فکر میکنم اگر حالا دوستانی که علاقه من هستن به حوزه صوت و صدا برداری و آکوستیک کردن استودیوها بتونن این دانش رو بومی سازی کنن و این استودیوها رو درست کنن، فکر میکنم خیلی استقبال بشه از طرف آهنگساز و نرنده ها. نمونه دیگه که انتخاب کردم یکی از ساخته های خودمه که هم از عنصر فضا محوری توش استفاده شده، هم از نوت‌های کشیده، هم از عنصر تکرار. این برای یک تئاتری بود، قطعه عبور، که حدوداً 3-4 سال پیش من کار کردم. این رو هم میتونیم به عنوان نمونه آخر بشنویم تا فکر میکنم یک پچه‌ای کاملی رو امشب دوستان شنونده از الکتروآکوستیک و الکترونیک مطلق و موسیقی فیلم و در نهایت هم تئاتر بهش پرداختیم.
بشنویم. اینم از کارهای آقای امیر شهابی که شنیدیم. اشاره کردید که برای تئاتر این رو تهیه کرده بودید.
بله، برای یک تئاتر موزیکال بود.
بله.
که اولش با یک حضور شما عرض شد که فضاسازی آغاز می شد کار و حالا به صورت جزئی تر یک آرپژیاتور اون ابزاریه که تکرار رو توی موسیقی الکترونیک انجام میده. از اون کمک گرفتم و یک سری فرکانس ها رو اومدیم فیلتر کردیم. بعد از گذشت حدوداً یک دقیقه و نیم اون به هر حال عنصر تکرار شونده حذف شد و این ساز افکتیوی که آخر دیدین یک مدل صدای زنگ بود
بله.
که من اومدم بهش اون اکوی خودمون یا اون دیلی که ما توی موسیقی ازش میشنویم بهش اضافه کردم و کمی بهش عمق دادم. کلا سه تا المان اصلی بیشتر این کار نداشت، ولی خب به هر حال خیلی خالی هم صدا نمیداد. من هم اومدم از فرکانس های بخش بم استفاده کردم، هم بخش میانی و هم بخش زیر. اون خود دیدگاه آهنگسازان با هم متفاوت، یعنی شاید همین سه تا ابزار یا آهنگساز دیگه داشته باشه بیاد یه چینش مجزایی انجام بده. و میگم دوستانی که جویای این سبک از موسیقی هستن خیلی منتظر نباشن، یکم دانش الکترونیک رو بالا ببرن، قدری با نوت‌های موسیقی آشنا بشن و سعی کنن با آزمون و خطا خودشون یک سری چیزها رو پیاده سازی کنن. یکی از نکاتی که قبل از اینکه حالا برنامه تماشایی نسیم کنم واجبه بگم، این صداها در مغرب زمین قیمتشون خیلی بالاست، ولی در کشور ما چون قانون کپی رایت وجود نداره ما اینها رو میتونیم یه چیزی که شاید 400 دلار 500 دلار قیمتشه با 2 3000 تومان میتونیم خرید داشته باشیم. بهتره حداقل قدر این بخش رو بدونیم و سعی کنیم که از این چیزی که راحت و ارزان میتونید به دست بیاد حداکثر استفاده رو بکنیم، راحت از کنارش نگذریم.
بله متشکرم از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. امیدوارم بخش گفتگوی برنامه مورد توجه شما دوستان عزیز شنونده قرار گرفته باشه. من همینجا با آقای شهابی خداحافظی میکنم.